الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در بحث فقه رمز عرض عرض کردیم که اولین گام مهم در این خصوص موضوع شناسی رمز عرضها است و تا هنگامی که از نظر مفهومی رمز عرض روشن نشده موضوع بحث روشن نمی شود و وقتی موضوع بحث روشن نشد سخن از حکم این موضوع بیهوده است و لذا عرض کردیم شایسته و بلکه لازم هست ابتداءً درباره حقیقت و هویت ارزهای دیجیتالی و به خصوص رمز ارزها از نگاه موضوع شناسانه مباحثی رو مطرح کنیم و بعد از این که مفهوم این موضوع برای ما روشن شد انواع و اقسام رمز ارز برای ما معلوم گشت می توانیم بررسی کنیم که آیا شرایط معتبر در شرع جهت یک معامله شرعی در معاملات رمز ارزها وجود دارد یا خیر و در همین خصوص مطالبی رو تعقیب کردیم که در جلسه قبل گفتیم یکی از عناصری که باید در خصوص شناسایی موضوع رمز ارز و ارزهای دیجیتالی مورد توجه قرار بگیره موضوع و عنصر بلاکچین است که در جلسه قبل عرض کردیم مقصود از بلاکچین در حقیقت یک سری مجموعه بلوکه های مرتبط به همدیگر است که در فضای مجازی بر اساس یک سری نرم افزارها یا سخت افزارها تولید می شوند و این بلوک های مختلف به نوع مرتبط با همدیگر هستند که در خصوص توضیح اون مثال هایی رو هم عرض کردیم و بیان کردیم و داده های اشخاص که همون رمز ارزها هستند در این بلوک ها ثبت می شوند و تقریبا بلوک هایی است که همه مرتبط به همدیگر هستند و تمام اطلاعات ها در اون بلوک ها صورت چی وجود دارد. اما نکته چهارم و امر چهارمی که شایسته است در این خصوص مطرح بشود کیف پول و به تعبیر اصطلاحی اون والت می باشد. عرض می کنیم یکی دیگر از عناصری که در جهت بازشناسی موضوعی ارزهای دیجیتال نقش مهمی دارد والت یا کیف پول مجازی است. اونطور که از مقالات مختلفی که در خصوص این اصطلاح و کیف پول در جاهای مختلف توسط محققین و متتبعین این فن درج شده استفاده می شود، همونطوری که در دنیای واقعی و فیزیکی و خارجی ما افراد جهت نگهداری پولهای خودشون یا جهت نگهداری سندهای خودشون نیاز به یک کیف هستن حالا در پول اسمشو میذارن کیف پول، در غیر پول اسمشو کیف پول نمیذارن، اما مثلا کیف بانکی میگذارن، مثل این کیفایی که در بانک ها هست و میرن افراد اشیاء گرانبهاشون رو در اونجا چیکار میکنن؟ نگهداری میکنن. در هر حال همونطور که در دنیای خارجی و فیزیکی ما جهت نگهداری پول ها نیاز به یک کیف پول و یا حساب بانکی هست، همینطور در دنیای دیجیتالی جهت نگهداری و حفاظت و جابجایی و نیز انتقال داده‌های دیجیتالی در فضای دیجیتال، ما نیاز به یک کیف پول دیجیتالی داریم تا با استفاده از اون کیف بتوانیم داده های در بلوکه های بلاکچین را حفظ کنیم، رمز ارزهای خودمون را نگهداری بکنیم و بلکه بتوانیم با استفاده از این کیف اونها را جابجا کنیم و انتقال بدهیم. و برای همین منظور کیف پولهای دیجیتالی که به اصطلاح والت به اونها میگوین، این کیف پولها رو طراحی کردن که در حقیقت شبیه به یک پایگاه داده عمل میکند، یعنی اطلاعات رمز ارزهای دیجیتالی اشخاص را در خودش نگهداری میکند و با استفاده از این کیف پول میتوان اطلاعات ارزها را حفاظت کرد و مانع از دسترسی دیگران به این رمز ارزها شد. طبیعتاً همونطوری که در جلسات قبلم عرض کردیم، رمز ارز رو عرض کردیم، تعریف کردیم، یک سری معادلاته، این چیز فیزیکی خارجی که نیست، که یک سری معادلات ریاضی است و ارقام ریاضی است که در حقیقت تمام هویت رمز ارز شما رو همون شکل میده و چیز دیگه غیر از اون نیست. خب این در چه فضایی وجود داره؟ گفتیم در بلوک های متعدد مرتبطه به هم وجود داره، اما این که میگیم در بلوک های مرتبطه به هم وجود داره، طبعا اگر اینطور باشه که در بلوک ها به گونه ای باشه که هر کسی دسترسی به اون داشته باشه، که این همه اطلاعات آدم چیکار میشه؟ فاش میشه و غرض اصلی اصلا از اختراع رمز ارزها سری بودن، مکتوم موندن، بی اطلاعی دیگران از اطلاعات، اصلا تمام فلسفه اختراع رمز ارز این بوده دیگه. درسته در بلوکه ها هست، ما گفتیم در سند ها هست، یعنی سندی است که همه دارن، هیچ شک هم درش نیست، اما این سند دسترسی بهش برای هر کسی در جهت اطلاعات خصوصی خودش یک کلید دارد. ما مثال زدیم، گفتیم سندهای مختلفی نوشته می شود، بدهکاری های همه دانش آموزها به صورت مساوی نوشته می شود، اما یک قسمتی هست که بدهکاری خودته، یک قسمتی است که بدهکاری فقط خودت به طرف یا طلبکاری خودت از طرفه، اون قسمت میشه کیف پول. یعنی شما اگر فرض کنیم که 50 نفر بدهکار به همدیگه هستن، هر کدوم با یک نحوی و این 50 نفر اطلاعات بدهکاری و طلبکاریشون در 50 سند حل شده. این 50 سند هم در اختیار چیه؟ همه ی افراد وجود داره. اما اگر بخوان خدمت شما عرض بشه سند رو نگاه بکنن، همه ی اطلاعات سند رو نمیتوانن نگاه کنن، فقط اطلاعات مربوط به خودش رو میتونه طرف نگاه کنه، بقیه مخفیه. بله، اگر کوچکترین تغییری در اطلاعات خودت ایجاد کنی، در تمام سندها اون انتقال، اون تغییر چی میشه؟ ایجاد میشه، اما مخفیست. قسمتی برای شما مفتوح هست که خودت اجازه ورود داری، که میگه کیف پول. برو میگه چی؟ کیف پول. در هر صورت هر کیف پولی در ارزهای دیجیتالی دو تا کد دارد. یک کد خصوصی است و یک کد عمومی، و شخص با استفاده از این کدها امکان دسترسی به رمز ارزها یا انتقال وجه به انواع مختلف کیف پولهای ارز دیجیتالی را در شبکه دیجیتال پیدا می کند. حفاظت از این کدها، یعنی کدهای خصوصی و عمومی، بسیار مهم است در بحث ارزهای دیجیتالی، و همون اهمیتی را دارد که حفاظت از رمز کارت اعتباری دارد. چون اگر کسی به کد خصوصی و کد عمومی شما دسترسی پیدا بکند، میتواند تمام اطلاعات رمز ارزی شما را به دست آورد، و بلکه در اطلاعات شما دخل و تصرف هم بنماید. در حقیقت می توانیم بگیم کیف پول ارز دیجیتال اینطوری که دارن میگوین یک برنامه نرم افزاری و یا سخت افزاری می باشد که وظیفه این برنامه نگهداری اطلاعات رمز ارزها می باشد، و این کیف پول همونطوری که عرض کردیم در بستر بلاکچین امکان ارتباط با بلوک‌های دیگر را فراهم می‌کند و کاربران به وسیله آن می‌توانند معاملات ارز دیجیتالی را چه کنند؟ انجام بدن. عرض کردم بهترین مثالی که برای تقریب میشه بهش مطرح کرد این است که اگر شما فرض بکنیم یک سندی داریم که اطلاعات بدهکاری مجموع 50 نفر اینو که ما مثال زدیم و طلبکاری اونها رو در خودش حک کرده، اما قسمتی از این سند طوری نوشته شده که قابل رعایت نیست. هست دیگه، این کاغذهایی که خدمت شما عرض بشه می نویسن اما در ظاهر قابل رعایت نیست، اما یه قسمت از این سند طوری است و نوشته می شد که قابل رعایت و دسترسی است، اون قسمت میشه کیف پول شما که اطلاعات خصوصی شما در اونجا وجود دارد. و اگر شما تغییری در اطلاعات خصوصیتون انجام بدید، این اطلاعات و تغییرات به تمام سندها سرایت میکند، با این تفاوت که در اون سندهای دیگه و بلوکهای دیگران این تغییر اطلاعاتی شما رو نمیتونن ببینن، فقط تغییر اطلاعاتی چی؟ خودشون رو میتوانن ببینن، بیشتر از این رو نمیتونن ببینن. لذا همون طوری که عرض شد، هر کیف پول ارزهای دیجیتالی دو کد خصوصی و عمومی دارد که این کد که از اعداد و حروف شکل گرفته، مثلا کد خصوصی ممکنه آقا 30 تا حرف باشه و اعداد، کد عمومی هم تا ترکیب از اعداد و حروفه، در اختیار کاربر هست و آقای کاربر میتواند با استفاده از این کدها به رمز ارزهای دیجیتالی خودش دسترسی پیدا کرده و آنها را منتقل کند. و در واقع میتوانیم بگوییم که کیف پول ارز دیجیتالی و به اصطلاحی که عرض کردیم والد، مانند یک کارت اعتباری است، هم کارت اعتباری که ما دستمون داریم، که این کارت اعتباری یک کد خصوصی دارد به نام چی؟ رمز ورود، این میشه کد خصوصی. یک کد عمومی دارد، اون کدومه؟ دیگران هم میدانن ولی اون تنها فایده نداره، اون کد عمومی شماره کارت است. شماره کارت رو ممکنه 10 نفر دیگه یک شماره کارت ما رو داشته باشن، خود بانک کاملا چی داره. ولی خدمت شما عرض بشه که دسترسی به کد خصوصی رو نیست و با رمز خصوصی دارنده کارت میتواند دسترسی به تمام اطلاعات و موجود خصوصی خود پیدا کند. بزنه رمز رود، رمز 4 رقمی رو با کارت اعتباری چی میشه؟ شما میتونید آقا هم بفهمید خروجیاتون چقدر بوده، هم میتونید بفهمید داراییتون چقدره، و هم میتونید بفهمید چه چیزهایی به کارتتون چی منتقل شده. این اطلاعات خصوصی است. و اما با رمز عمومی که همون شماره کارت باشد چه میتوانیم بکنیم؟ میتوان نقل و انتقالات را صورت داد. فقط همین. لذا اگر دیگران شماره کارت ما را داشته باشند، تنها کاری که میتوانند بکنن این است که میتونن پول بهمون بدن، ولی پول از ما نمیتونن بگیرن، اطلاعات خصوصی ما را دسترسی به چی؟ ندارن. لذا اگر کسی شماره کارت ما را داشته باشد، فقط میتواند به حساب ما پول انتقال بدهد بدون این که بتواند به اطلاعات حساب ما اشراف پیدا کند. در کیف پول ارز دیجیتالی هم همینطور است. یعنی برای دسترسی به اطلاعات رمز ارز موجود در بلوک و اون بلاکچین نیاز به چی داره؟ فرد اون کد خصوصی داره. اما برای انتقال ارزهای دیجیتالی به جای دیگر نیاز به کد چی؟ عمومی داره. اگر فقط بخواد اطلاعات رمز ارز خودش رو به دست بیاورد از کد خصوصی، اگر بخواد نقل و انتقالات و غیر ذلک، باید حتما کد عمومی در اختیار داشته باشد تا وارد اون بلاکچین و بلوکهای متعدد بشه و ارتباطش ایجاد بشه و بتونه انتقال پیدا کنه. یعنی در حقیقت با کد خصوصی ورود به محدوده اطلاعات خصوصی خودش حاصل میشه. اما اگر بخواد با بلوکهای دیگه ارتباط پیدا بکند که از اونها به اونها چیزی رو نقل و انتقال بدهد یا بخواد بگیرد، راهش چیه؟ راهش اینه که کد عمومی را اعمال کند. اینم در رابطه با کیف پول که ما این جلسه رو نظرم بود که راجع به فقط همین کیف پول یه توضیحاتی عرض بکنیم که دستمون بیاد، و انشالله در جلسات بعدی یکی دو تا اصطلاح دیگه داریم که اینها رو آشنا بشیم و حقیقت رمز ارز رو دیگه ما جمع بندی کنیم، ببینیم واقعا این رمز ارز چه خصوصیاتی پیدا کرد و چی شد و بر اساس اون خصوصیات اون وقت باید بحث کنیم که آیا مالیت شرعی دارن یا ندارن. اگر مالیت شرعی دارن آیا معاملاتشون از جهات دیگه مانع داره یا نداره؟ ممکنه مالیت داشته باشه اما در عین مالیت داشتن قرار باشه، جهالت درش باشه، موانع دیگه شرعی در این ارزهای دیجیتالی وجود داشته باشه، که انشاءالله بعد از موضوع شناسی دقیق که حالا یک دو جلسه دیگه طبعا می طلبند به امید حضرت تعالی بحث رو در خصوص چند محور باید تعقیب کرد. یعنی اولا باید ثابت کسان مالیت دارن یا ندارن اینا، ثانیا ثابت کرد بر فرضی که اینا مالیت دارن آیا به غیر جهت مالیت موانع شرعی در خدمت شما عرض بشه این معاملات وجود داره یا نداره. از اون گذشته اگر به عنوان اولیشون مانع شرعی وجود نداشته باشد آیا به عنوان ثانوی مانع وجود دارد یا به عنوان ثانوی مانع ها برطرف می شود یا نمی شود. اساسا رمز ارز پول است، سهم است، اینا همه رو باید بررسی کنیم ببینیم اگر پول باشه و خصوصیات پول داشته باشه باید باشی همون معامله پول رو انجام داد و بحث فقهش رو بررسی کرد. اگر بگیم این سهمیست از یک مجموعه شرکتی مثلا، خب به اون گونه باید برخورد کرد. لذا ما در مقام شناسایی باید پول رو تعریف کنیم، ببینیم پول چیه، بعد ببینیم اون پول آیا بر رمز ارز اصلا انطباق دارد یا ندارد، بعد سهم رو چکار کنیم مطرح کنیم، دین رو مافی الذمه رو حتی چکار کنیم تعریف کنیم، ببینیم آیا چیزی به عنوان مافی الذمه می شود بر رمز ارزها اطلاق داد یا خیر.